بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. دلم امروز گواه است کسی می آید، دلم امروز گواه است کسی می آید. حتم دارم خبری هست گمانم باید، فال حافظ هم هر بار که می گیرم باز، مجد ای دل که مسیحا نفسی می آید. باید از جاده بپرسم که چرا میرخزد، مست موسیقی گامی شده باشد شاید. ماه در دست به دنبال که این گونه زمین، مست میچرخد و یک لحظه نمی آساید. گله کم نیست ولی لبز سخن خواهم بس، اگر آن چهره به لبخند لبی بگشاید. اللهم عجل ولی یک الفرج. سلام میگم به همه شما هموطنان خوبمون، خانم ها و آقایان، دوستان خوب، خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. آرزو میکنم در هر کجا که هستید تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم. ایام الله دهه فجر رو به همه شما تبریک و شاد باش میگم و قلبا آرزو میکنم که انشالله ایران اسلامیمون هر روز سربلندتر از گذشته به مسیری که در پیش داره ادامه بده. حاجای فرحزاد سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت شما همکاران عزیز و همه بینندگان خوب و مهربان. عرض سلام داریم، آرزوی موفقیت برای همه سرورانم دارم و همونجوری که ما وعده کردیم در جوار حضرت فاطمه معصومه علیها السلام در زیارتها، نمازها، دعاها شریکتون میکنیم. انشاءالله شما هم رو شریک کنید و این دعاهای دست جمعی و زیارتهای دست جمعی قطعا اثر داره و بیشتر به اجابت نزدیکتر. انشاءالله که خدا رفع هم و غم و گرفتاری از همه بیننده ها و عزیزان انشالله داشته باشه.
الهی آمین، الهی آمین. شما خوبید انشالله؟
الحمدلله.
انشالله دوستانمون هم حالشون خوب باشه. ما بحثمون در ذیل بحث حیا و ادب که در هفته‌های گذشته آقای فرحزاد شروع کردن به بحث تربیت فرزند رسید و نکات خیلی خوبی رو هم الحمدلله شنیدیم. ضمن اینکه من همینجا داخل پرانتز تشکر می‌کنم از همه دوستان خوبمون که از طریق پیامک و ایمیل ما رو مورد لطف و محبت خودشون قرار میدن. خیلی خیلی ممنون و متشکریم. خیلی از بحث هفته گذشته و هفته های قبل در مورد تربیت فرزندان با اون نگاهی که آقای فرحزاد داشتن استقبال شد. امروز هم همین بحث رو انشالله ادامه خواهیم داد. دعوت میکنم که بیننده و شنونده برنامه امروز باشید، ما خدمت شما هستیم، ببینیم که چی برای ما برمغانا بردید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همجوری که اشاره فرمودید بنده هم تشکر میکنم از پیام‌هایی که فراوان هم تشکر داشتن و همین که خیلی ها اظهار ندامت و پشیمانی داشتن که ما نمیدونستیم اذیت بچه یا آزار و ضرب و شتم بچه اینقدر گناه بزرگیه، توبه میکنیم و پشیمانیم و راه حلی برای جبرانش درخواست کردن بگیم براشون. الحمدلله روایات اهل بیت تاثیرگذار بوده، ما همینجا تشکر میکنیم. بیننده های زیادی هم پیامک داده بودن که ما یک ساعت تأخیر این دو هفته بوده به جمع شما اضافه شدیم و از بحثو خیلی استقبال کردن، ولی خب بعضی هم طبق روال عقب مونده بودن. من اجازه میخوام که خیلی فشرده از این دو بحث هفته قبل رو اشاره بکنم، بعد بریم ادامه بحث رو.
بفرمایید.
عرض کردیم که مسائل تربیتی و ادب و اخلاق رو خیلی جدی بگیرن، همجوری که ما برای مسائل روزمرهمون درس و بحث و فیزیک و شیمی و هنر و ورزش و مدرک و کتاب و اینا خیلی جدی میگیریم، خوراک و پوشاک جدی میگیریم
و وقت میگذاریم
واقعا برای خیاطی، برای آشپزی و امثال اینا واقعا مسائل تربیتی خداوکیلی قطعا مهمتر و بالاتر از این هاست.
اصلا چه بسا قابل مقایسه نیست.
قابل مقایسه نیست. یعنی این روح ما و جان ما و حقیقت ما رو اصلاح میکنه و سعادت ابدی در آخرت برای ما خواهد داشت. ولی خیلی از علوم هست و معارف هست که ما بلدم نباشیم مشکلی ایجاد نمی‌کنه. علوم جنبیه، بهتر آدم بلد باشه، هنرهایی است بهتر بلد باشه.
بله.
ولی مسائل تربیتی، همسرداری، فرزندداری، پدر مادر رو چگونه اکرام بکنیم به شاگردامون، به ارباب رجوعمون، به کارگرمون، به زیرمجموعمون، به بالادستمون، اینا واقعا روزمره ما به اینا نیاز داریم و بالاترین مدرک ها عرض کردیم برای کسانی است که بتونن با مردم چگونه زندگی بکنن. در یک کلمه دین ما همش آدابه، یعنی با خدا و خالقمون و بالاتر از خودمون چگونه رفتار داشته باشیم و با زیر مجموعمون چگونه با بندگان خدا هم چگونه رفتار داشته باشیم. و عرض کردیم مادرهایی که در خانه همسر خوبی هستن برای همسرانشون و مادر خوبی هستن برای فرزندان، فکر نکنن عقب افتادن، اینا بالاترین خدمت رو به عالم میکنن. یعنی از هر دانشگاهی، از هر اشتغالی، از هر کاری، یعنی بچه داری، خانه داری، اینا بالاترین شغل هاست، بالاترین هنر هاست، بالاترین
یه جور جهاد دیگه،
جهاد اکبر واقعا. و این هنرها را اگر مهارت‌های زندگی و آداب تربیت رو بلد باشن، دیگه واقعا درباره سقراط حکیم یه چیز جالبی نقل شده. سقراط وقتی میخواست روز آخر از دنیا بره، یه شخصی بهش گفت آقا شما آرزو نداری؟ حکیم بود، فیلسوف بود. گفت من فقط یک آرزو تو دلم مونده و اون آرزو اینه که برم رو بام دنیا، بالای بلندی، که همه دنیا کره زمین منو ببینن و صدای منو بشنون و به اینها این اعلام بزرگ رو خبر بدن و این نتیجه عمر و محصول عمرم رو خبر بدن که ای مردم، ای انسانها، شما تمام تلاشتون اینه که مال و ثروت جمع کنید، هم برای خودتون یا برای بچه ها و فرزندان و بازماندگانتون بگذارید. ای کاش به جای جمع کردن مال و ثروت و مدرک و مقام و پست، دنبال جمع آوری تربیت و ادب باشید که اگر شما خودتون فرزندانتون با ادب بودن، اون مال و ثروت هم برای خودتون فرزندانتون فایده داره.
بله.
ولی اگر این مال و ثروت برسه به دست کسی که بی تربیت، بی ادبه، خودشو آتش میزنه، عالم رو آتش میزنه. اگر این تربیت و آداب دست یک شخصی باشه، پولم نداره، فقیره، میتونه چجوری زندگی بکنه؟ قانع باشه، عزتمندانه زندگی کنه؟ یعنی آداب و تربیت و مسائل ادب یه چیزی است که نیاز حقیقی، مثل اکسیژنه، نیاز لحظه‌ای ماست.
و شما اشاره کردید که مهمترین و اساسی ترین سرمایه گذاری در واقع تربیت فرزندان.
همین جوره. یعنی اگر ما روایت داریم یک انسان بالاترین ارث و بالاترین سرمایه‌ای که از خودش میگذاره، تربیت کردن فرزندان یا شاگردان یا افراد یا زیر مجموعه است که انسان‌های برجسته باشن تا قیام قیامت. اینا هر کار خیری میکنن و نسلن در نسل و شاگردن در شاگرد، برای اون مربی و مؤدب و معلمشون خیر و برکت و ثواب جاری، صدقه جاریه. ما گاهی خیلی موقع میگیم وقف بکنید مثلا زمینی، خانه‌ای، مسجدی برای کارهای خیر
که باقیات سالات باشه.
باقیات سالات. در حالی که مسجد و حسینیه و کار خیر، اینا همه مقدمه است که انسان ساخته بشه. اگر یک انسان وارسته‌ای که ساختیم که هزارها کار خیر ازش صادر بشه، یعنی وقف یک انسان کامل، این خیلی بالاتره.
بله.
یعنی ما از اینا غفلت میکنیم، یعنی به فروعات میچسبیم، به اصل رو فراموش میکنیم. و گاهی هم جناب آقای شریعتی، یک فرمول هاییست که ساده هست، یعنی این فرمول رو کسی بلد باشه در آداب همسرداری، در آداب فرزندداری اینا رو عمل بکنه، خیلی جواب میده، یعنی زود به نتیجه میرسه و گاهی مشکل چند ساله حل میشه.
بله.
یک حکایت جالبی نقل میکنن، میگن که یک کسی غلامی داشت، شاگردی داشت، با غلامش و شاگردش سوار کشتی شدن برن مسافرت. خب این غلام بار اول بود کشتی سوار شده بود، کشتی و دریا و طوفان رو ندیده بود، بنده خدا همش تو خشکی زندگی میکرد. میخوام بگم نمونه این راهکارها ممکنه خیلی از معضلات و مشکلات رو حل بکنه. در مسیری که میرفتن وسط دریا، یهو باد شدید بلند شد، دریا طوفانی شد. خب دریای طوفانی و موج ایجاد میکنه و این کشتی‌های قدیم هم کوچیک بوده، متلاطم میشه، همش این ور اون ور میشد، در معرض افتادن و سقوط بود. این غلام بنده خدا بار اول بود سوار، نعره میزد، ناله میزد، فریاد میزد، همه اهل کشتی چون بار اولش بود خیلی میترسید.
بله.
یعنی حقم داشته مقدار. هر چی اربابش باش صحبت میکرد، همسفرها باش صحبت میکردن، ناخدا
که آرومش کنن،
آرومش کنن، هر کاری میکردن آروم نمیشد. به حقم داشت بنده خدا، بار اول بود، هول کرده بود دیگه، الان میافتیم، الان تمام میشه. تا اینکه یک حکیم دانا و فهیم اونجا بود، به اطرافیا گفت چرا این بنده خدا اینقدر اذیت میکنه؟ الان موعظه و نصیحت و یا داد و فریاد اینا فایده نداره، این یک راه حل صحیح بود روش پیاده کرد. گفتن شما بلدی؟ گفت آره. گفت فقط به من اجازه بدید. یه بندی چیزی به دستش بست، گفت بلندش کنید، بندازیدش تو آب، انداختنش تو آب. رفت تو آب فرو و غوطه خورد و آب اومد بالا و پایین، اینا دید الان غرق میشه، اینا گفت وقتی میخواد غرق بشه درش بیاری. درش آوردن رفت سر جاش، تا آخر سفر مؤدب و مؤدب میشه.
چه جای امن
نمیدونست که بیرون چه خبره.
بله.
گفت این بنده خدا دریا و طوفانا ندیده، وقتی افتاد اونجا قدر عافیت خوب میدونه. الان میفهمه که عجب، ولی ممکنه تکون داره، ولی آب زیاد بدن آدم نمیره، تو گلو آدم نمیره.
بله.
میتونه اصلا راحت شد. و این نوع تربیت هایی که گاهی یک ظرافت کاری هایی داره، خود حضرت امیر علیه السلام در کلمات قصار نهج البلاغه است، حضرت میفرماید که اذا هبت امرن فقع فی، یعنی از یک چیزی اگر خیلی میترسی ترس برد داشت خودتو بنداز توش، یعنی یک بار که انداختی راحت میشه. الان خیلی از افرادی که میخوان مربی شنا هستن، طرف از آب میترسه، البته هواشو دارن از بیرون، افراد نجات غریق اینا آماده هستن، او رو میندازن در جای عمیق، دست و پا میتونه، اتفاقا زود شنا یاد میگیره.
بله.
یعنی اگر از یه کاری که ما میترسیم هول میکنیم تو تاریکی، مثلا یکی میترسه نیم ساعت دور تو تاریکی نگم دارن، هیچ طوری نشد، تمام ترسای 70 سالش میریزه دیگه، این 100 سال دیگه هم تو تاریکی.
چون از بیرون و از دور نگاه میکنیم فکر میکنیم بالاخره خبریه، ولی آره. که واردش میشیم، درگیر میشیم، هیچ اتفاقی
نمیفته، هولش برداشته میشه. میخوام بگم یه گاهی نکات ظریفیه، ولی یک بار دو بار عمل بشه، مثلا آدمای وسواسی که ما چند بارم صحبت کردیم، خیلی‌ها میگم مثلا ما در آب کشیدن، در مثلا گفتن ذکر، نیت، تکبیر، من به اینا میگم اینا یک هول بزرگی برای شما درست شده، بگید من اصلا میخوام نماز باطل بخونم، بدن نجس، لباس نجس، نماز باطل، اصلا بی نیت. همین هفته چند نفر به من مراجعه، ما در طول هفته همش آدمای وسواسی هنوز به ما خیلی مراجعه میکنن،
پیرو اون بحث گذشته،
بحث گذشته، البته خیلی ها به لطف خدا در اومده از وسواسی، ولی هنوزم بعضی هم اصرار دارن این بحث رو ما باز یکی دوبار تکرار بکنیم. به این آقایون یا خانمای وسواسی عرض میکنم، یک چیزی چارچوب خیالی برای خودتون درست کردید، این خیال رو بشکنید، باطلش کنید، بگید اصلا من از امروز میخوام با بدن نجس، با لباس نجس، با قرائت باطل، با اصلا بدون نیت میخوام بگم، من میگم تو الله اکبر، الان میگه آره راحت میگم، ولی میگه میخوام نیت کنم، نمیتونم نیت کنم. گاهی یک ساعت دو ساعت اعصاب خودش اطرافی همه خرد میشه، وقتی دل به دریا بزنه میگه یعنی شیطان رو میزنه به زمین داغونش میکنه، بگه من اصلا میخوام بدون نیت نماز بخونم، بدون نیت وضو بگیرم، اصلا میخوام غسل باطل، وضو باطل. یعنی اگر دل به دریا بزنم، مثل همونی که انداختنش تو آب، هولش ریخته میشه، تمام میشه، میگه بابا اینم مثل بقیه، الله اکبر، مثل بقیه، بذار بدنم نجس باشه، بذار باطل باشه.
بله.
یک هفته سه روز این کارو پیاده بکنن تمام میشه. یعنی درمان اصلی تمام وسواسی های فکری خیالی اینه که اعتنا نکنیم. یعنی خیلی درمان قشنگ و راحتی ها. یعنی الان اگر جناب آقای شریعتی از من سوال بکنه، حرف بزنه، من نه نگاش کنم، نه جواب بدم، نه اعتنا بکنم، نه بهش توجه بکنم، میذاره میره دیگه.
بله.
بلا نسبت، بلا نسبت هزار مرتبه شیطانم، وقتی ما بهش توجه میکنیم، حالا یا به استقبالش میریم، خیلی از ما پذیرایی میکنه،
در واقع اعتنا میکنیم،
یا این که نباش درگیرم میشیم، میگیم خدا لعنت کنه شیطانا، چنین باش درگیره میشیم، باش اون همینم هم میخواد، یعنی خودشو ما رو با خودش درگیر میکنه، از خدا راه اصلی غافل بشیم.
بله.
یعنی هر نوع درگیری با امور منفی، شیطان، فکر شیطانی، خیالات، توهمات، بسیار آقای شریعتی ما پیامک داشتیم در طول این دو سه سال، گرفتار وسواس فکری هستن، عملی نه، خیلی کمتره.
بله.
ولی فکرشون مشغول یه گناهی، فکر بدی، خیال راجب خدا، راجب پیغمبر، راجب ما، بنده در یک کلمه درمان خیلی راحت بی‌اعتنایی،
اینا توجه نکنن و رد بشن،
و رد بشن، اصلا هیچ گناهی هم براشون نیست، اصلا گیرم گناهه، من میخوام این گناه رو انجام بدم، شما میگی چی؟ شیطان زمین میخوره. یعنی درگیر نشیم، اصلا شیطان همینو میخواد که من با این فکر از حضور قلب، از خدا، از پیغمبر، از
خارزم، خیلی چیزای دیگه غافل میشن.
یعنی بالاترین درمان برای فکر و خیالای بد یا برای وسواسی، بی توجهی، بی اعتنایی محض. یعنی چه اثباتش، چه نفیش، چه مواجه شدنش، چه درگی، همشو ول کنیم، یعنی بی خیال بشیم. بی خیال که میشه اون میگذره میره، ولی هرچی توجه بهش بها بدی بیشتر شد.
بله.
اذیت میکنه، آزار میرسن. میخوام عرض بکنم یک فرمولایی است که خیلی روان، ساده و خیلی هم تاثیرگذاره، اگر ما اینا رو در برنامه‌های عملیمون پیاده بکنیم و رفتارهامون پیاده بکنیم، حالا باز یک حکایت زیبای دیگه یادم اومد، اینم میترسم یادم بده عرض کنم. میگن یک عروسی با مادر شوهرش خیلی درگیر بودن. البته خب این رو میشه بین دو تا خواهر باشه، دو تا فرزند و پدر مادر باشه،
بله،
داماد و مادر زن پدر زن باشه، هر وقت بین دو نفر اختلاف بود.
بله.
حالا ما مثال رو مادر شوهر و عروس بگیریم. این عروس با مادر شوهر، گاهی مادر شوهرها بلد نیستن که چجوری با عروسشون
رفتار بکنن.
عروس رو هم دختر خودش حساب بکنه، حتی میخوام بگم از دخترش بیشتر محبت بکنه. این فرمایش آج آقای دولابی که همیشه میفرمودن،
خدا رحمتشون کنه انشالله،
میفرمودن که کسی که عروس میگیره بگه یک دختر به خانواده من اضافه شده، بچهای خودش که پاره جگرشن تو وجودش جا دارن، این تازه مهمان رو خیلی تحویل بگیره، محبت بکنه
که غریب نمونه،
غریب نمونه بهش، حتی بیشتر از بچه‌هاش محبت بکنه. هر چی باشه زمین میخوره، بشر شهید محبته، الانسان عبید الاحسان، شمشیر محبت، مدارا، تحمل خیلی مهمه. بهش محبت بکنه، نوازش بکنه، اگرم درست نشد شما بهرتو میبری، شما کیفتو میکنی، شما که کار خودت انجام دادی. و کسی که داماد دار میشه، داماد رو بگه یه پسر به خانواده اضافه شده، یعنی محبت پدرانه بهش بکنن. البته ما به عروس‌ها و دامادها هم سفارش میکنیم، شما هم پدر مادر خانومت رو، یعنی پدر زن و مادر زن رو به عنوان پدر و مادر خود حساب کن و واقعا بیش از اونا گاهی به اونا محبت بکن. مال پدر مادر که جای خودت محفوظه. و به عروس خانوم هم میگیم مادر شوهر، پدر شوهر، خواهر شوهر و امثال اینا هم مثل بستگان خودت محبت بکن. شما به اینا محبت بکن، اونا پاسخ میدن، اثر داره. در هر صورت اینا فرمولا رو بلد نبودن با هم چجوری تا بکنن و زندگی کنن، بینشون کدورت ایجاد شده بود، گلایه و شکایت و اینا، به حدی که ما تو پیام هم زیاد داریم که از این گلایه ها اینجا،
بله،
که البته از مادر شوهرهایی که سنشون بالاتره ما توقعمون بیشتره، در هر صورت سن و سالشون بیشتره، اگرم عروسی بدی میکنه، تبعیضی هست، چیزی هست، بیاد کوتاه بیاد محبت بکنه، جبران بکنه.
در واقع اونها
پخته‌ترن دیگه، آره، تجربیاتی دارن، آره. یک کلمه خودشون چه توقعی دارن از مادر شوهرشون، همون رو برای عروسشون هم پیاده بکنن و بدونن بچه‌های خودشون هم سعادتمند میشن و خوشبخت میشن. شما هر چقدر که به عروست محبت میکنه، منتقل میکنه به پسر خودت، به پارتن خودت. بین اینا کدورت بود تا اینکه عروس برید دیگه، یعنی به حدی رسید که دیگه دید نمیتونه، تاب نمیاره، گفت چه کار بکنم. رفت یک حکیمی رو پیدا کرد، سابقه حکیم باشی بودن که مداوا میکردن، همه نوع درمان و سم و همه چیز داشتن تو دست.
بله.
بهش گفت من یک مادر شوهری دارم چه این و چنانه، دیگه هیچ فایده نداره، یعنی هر جوری شده یک سمی به من بده که من اون رو بکشم راحت بشم، بکشه، آدم بکشه،
کار یک ذره
کنه. عرضم به حضور شما که حکیم آدم خیلی عاقل و فهمیده ای بود. گفت که خب شما اگر من یک سمی به شما بدم این کارو بکنی، خب معلوم میشه شما حالا توی قضا میریزی، یا او مهمان شما میشه یا شما مهمان او میشی، یک آدم کشتی میان تو رو قصاص میکنن، میان تعقیب میکنن تو رو قصاص میکنن. گفت پس به نظر شما چیکار بکنیم؟ گفت به نظر من یک راه حلی بهت نشون میدم. این آدم خیلی عاقل و فهمیده بود و اون راه حل اینه که من یک سم خیلی خفیفی دارم که این در طول 2 ماه، 50 روز، 60 روز، این
به مرور زمان اثر میکنه،
به مرور زمان اثر میکنه، طرف هم متوجه نمیشه.
بله.
اتفاقا بسیاری از امامهای ما هم تو بعضی روایات داریم که سمی نبوده که لحظه ای فوری اثر کنه که زود معلوم بشه. مال مأمون خدا لعنتش کنه، قبل از ظهر آقا رو مسموم کرد، صبح آقا قبل از ظهر به شهادت خیلی غلیب بود.
بله.
ولی بعضی سموم داریم که 1 ماه 40 روز گاهی طول میکشیده، اینم گاهی اختلاف هست، مثلا شهادت فلان امام فلان ماه یا فلان ماه، گاهی میدی اون موقع مسموم شده مثلا 1 ماه دیگه به شهادت.
بله.
در هر صورت گفت من یک سمی بهت میدم که این خیلی اثرش تدریجیه و بعدم متوجه نمیشه که شما این کارو کردید، شما مثلا 2 ماه قبل رو مهمان کردید، متوجه نمیشه. گفت باشه، این حرف درستی. سمو کشید توی ظرفی و توی کاغذ پیچید و بهش داد، و ولی گفت یک موضوع دیگه هم هست. گفت چیه؟ گفت برای اینکه به کار شما هیچ کس شک نبره، باید حتما این کار رو هم انجام بدی. گفت چه کاری؟ گفت این 1-2 ماه که شما سم رو بهش دادی، سعی کن هر چی میتونی بهش محبت بکن که به قول ما رد پا برای خودت نگذاری،
پات گیر نباشه،
آره گیر نباشه، چون بازم به شما مشکوکم میگن تو فامیل و بستگان خلاصه یه کسی با این بد بوده، عروسش بوده، این ممکنه کاری کنه.
نزدیک شو و محبت
کن. محبت بکن،
خب
دعوتش بکن، پذیرایش بکن، چنین بکن، چنان بکن، هر چی سنگ اون که دو ماه دیگه میره، شما دیگه هم در دنیا راحت میشی، هم این که دیگه جبران بشه. گفت باش، شروع کرد اون سم رو که تدریجی اثر میکنه برد خونه و در یک مهمانی تو غذا ریخت و به مادر شوهرش خوراند و بعدم به خاطر اینکه صورت مسئله رو پاک کنه شروع کرد دستور حکیم رو اجرا کردن. از اون به بعد لبخند و تبسم و برو و بیا و خوش و بش و اصلا
حالا محبت نه
محبت چه محبت شدیدی. مادر شوهرم دید واقعا این عوض شده، خیلی، اونم چند برابر، این یه ذره، اون چند برابر، اون چند برابر، این چند برابر. خلاصه شروع کردن به هم محبت شدید کردن. یک ماهی گذشت، اون چنان این مادر شوهر تو دل این عروس جا باز کرد که این عروس گفت خدا نکنه یه وقت پیش آمدی برای مادر شوهرم، این مثل مادر من کردم. اشتباه بزرگی کردم. فوری رفت دست به دامن حکیم شد به داد من برس، یه چیزی ضد پاتزر و ضد سم برای من بده که من. گفت برای چی؟ گفت مادر شوهر خیلی مادرش، من اشتباه میکردم، بلد نبودم چگونه رفتار بکنم، اونم شاید ناشی بود. دو طرفی یک کلام قشنگی مولای بزرگی فرمودن که همیشه اختلافها و نزاها و دعواها نوعن،
بله،
مال دو تا جاهله، چون دو تا آدم فهیم، حکیم، عاقل، فهمیده که با هم دعوا نمیکنن، رو حد و مرز خودشون راه میرن.
بله.
یک آدم عاقل و حکیم و فهمیدن با یه آدم جاهل بیفته درگیر نمیشه، دعوا نمیگیره، یعنی در واقع این میتونه که او رو چجوری راه ببره، مدارا میکنه، تحمل میکنه، کوتاه میاد، گذشت میکنه، بزرگواری میکنه. باز آدم عاقل و حکیم و دانا میتونه جاهل رو راه ببره. نوعاً در اختلاف ها و نظام دو تا منه، این بیننده ها توجه داشته باشن، اگر دعوا و اختلاف بود این کلام خیلی قشنگ و بزرگیه. یک شخصیت بزرگواری به ما فرمود همیشه که هر کجا دو تا دل با هم یکی شد، دو تا خواهر برادر، دو تا عروس، دو تا فامیل، جاری، نمیدونم
زن شوهر
بله. دو تا که با هم یگانه شدن، با محبت شدن، اونجا خدا هست، پیغمبرا هستن، 14 معصوم هستن، ملائکه هستن، رحمت خدا هست، تمام خوبهای عالم در جایی هستن که دو تا دل با هم شیشتون یکی بشه،
بله.
یعنی منشون بره کنار بشه ما، همه خوبای عالم اونجا هستن و کمکشون میکنن. و هر کجا اختلاف، دعوا، نزاع، تندی، خشونت، درگیری، دعوا هست،
یه در واقع دو تا من روبروی هم قرار رو گرفتن،
اینجا شیاطین، مامورای عذاب، جیب برها، غارتگرها که بیان آبرو ما رو غارت بکنن، دین ما رو غارت بکنن، ثوابمون رو غارت بکنن، آخرتمون رو غارت بکنن، غارتگرها اونجا جمع، مفسدان
و تمام جنود جهل،
جنود جهل و شیاطین اونجا جمع.
بره.
این خیلی مهمه. یعنی مواظب باشیم هر چی میتونید. تو روایات ما یا پیام بزرگان است که اختلاف و دعوا بدترین چیزه برای خانواده، برای یک مملکت، برای یک جناح، برای یک حکومت. بین خودی ها اختلاف بیفته، یعنی دشمن بهترین استفاده، سوء استفاده رو اونجا میکنه.
بله.
و اگر یگانه باشن هیچ کار نمیتونه بکنه با هم یگانه. این یگانگی خیلی مهمه، یعنی مهمترین سفارش همه انبیاء اولیای خدا، و ان امتکم امتن واحده، الان آیه‌ای که امروز هم تلاوت میشه، امت واحده هستید، شما هم باید دلاتون با هم یکی باشه. این یگانگی رو خدا خیلی دوست داره.
و تو قصه ما این عروس خانم و مادر شوهر با هم یکی شدن،
یکی شدن
توی فاصله،
یکی شدن، یعنی عروس او رو به صورت مادر نگاه میکرد، اونم به صورت دختر نگاه کرد، آمد به التماس افتاد به حکیم، به داد من برس، این یک ماه دیگه که مانده یه وقت این سم اثر نکنه، خونساش بکن. حکیم یک لبخندی زد، متبسم شد، گفت که دختر من، عزیز من، حکیم ها هم واقعا حکیم های قدیم، حکیم های حالا هم خوبن، البته ممکنه همه جور آدم هستن، ولی واقعا هم روح رو درمان میکردن، هم جسم رو درمان میکردن، و چقدر آرامش به اطراف و افراد میدادن. عرضم بزرگ شما، گفت که من اون چیزی که دادم سم نبود، یک دوای تقویتی بود، برای مادر شوهرت هم خیلی قوت داره، و اصل درمان اصلی من اون نقطه عملی بود که بهت گفتم که با مادر شوهرت محبت بکن، خوشرفتاری بکن.
نسخه دوم
اون نسخه درمان، اون نسخه درمان اصلی بود و اونم اثر کرد، دیدی که اثر کرد. حالا همینجا رو ادامه بده. میخوام عرض بکنم گاهی یک عملهای ریزه ولی بازتابش خیلی مهمه. عرض کردیم هفته‌های قبل که هر نوع اذیت، آزار، شکنجه دادن، تحقیر کردن، اهانت کردن، سرکوف زدن، دیگران رو به رخ بچه‌ها کشیدن، به رخ همسر کشیدن، هر نوع تغییر به یک انسان، به یک فرزند، به یک عزیز خلاف شؤون تربیتی و ادب است. هر چی میتونیم تکریم. تکریم این احترام گذاشتن، محبت کردن، نوازش کردن. هر نوع تندی، خشونت، اذیت و آزار حرامه. یعنی ببینید گناه بزرگیه. ای مثنوی میگه ای بسا کس را که صورت راه زد، قصد الله کرد و بر صورت بزد. طبق روایات ما که هفته قبل هم اشاره کردیم، اگر بدانیم که به بچه‌مون میزنیم، به همسرمون میزنیم، به یک خواهر برادر یا مؤمن میزنیم، به خدا داریم میزنیم. جنگ با خداست. این کلام نورانی حدیث قدسی در اصول کافیه. من اهان لی ولیان فقط بارزنی بل به مهربان. میفهمد کسی با ولی من، دوست من محاربه. گفتیم تمام این بچه‌ها ولی خدا هستن، معصومن، پاکن، مستجاب الدعوان.
اجازه به هیچ بهانه دیگه، یعنی حتی به بهانه تربیت.
اون رو عرض خواهیم کرد. به بهانه تربیت به حد خیلی کم که سرخ نشه، کبود نشه یا قهر خیلی کوتاه باشه.
چون گفتی دیه داره دیگه.
بله دیه داره و دیهش هم واجبه دادنش. یعنی اگر کسی بچه‌شو، آقای حسینی شاید
بله
خداش بخونه مفصل اشاره کردن، اگر کسی بچه‌شو یا هر کسو بزنه کبود بشه، سیاه بشه، دیه داره. یعنی باید دیهشو بده به فرزندش یا براش نگهداری بکنه، بزرگ شد به خودش تحویل بده.
بله.
ولو پدر مادرش باشه یا معلمش باشه یا مربیش باشه. ولی حالا آرام به اصطلاح که مثلا یا یه گوشمالی کوچولی که موارد خاص یا قهر کوتاه موقت، اینا رو شاید مفصل بیشتر بگیم. ولی توهین، تأخیر، بدونیم که در این حدیث قدسی خدای مهربان می‌فرماید که اگر کسی یک ولی من، انسان، دوست من رو آزار بده، اهانت بکنه، به جنگ من خدا اومده.
عجیبه.
به جنگ من خدا، از این بدتر. و دعانی الی، یعنی به من خدا میگه بیا به جنگ من. بابا ما میخوایم خدا رو خیلی اکرام بکنیم، خدا که کسی دستش بهش نمیرسه. خدا میگه من در بندگانم تجلی کردم.
بله.
یک بزرگی فرمود میخواییم ربوبیت خدا رو ببینی، به چهره پدر مادر رو محبت نگاه بکن، به معلمت نگاه بکن، به مربیات نگاه بکن. اینا نمونه مظهر اسماء و صفات خدا هستن. به انسان ها نگاه بکن، تجلی خدا هستن. یعنی اکرام به خدا اکرام به بندگان خداست، اهانت به خدا اهانت به بندگان خداست. ما چقدر روایت داریم پیغمبر ما یا امام ما به خانه کعبه رسیدن، قسم خورد پیغمبر امام که والله ای کعبه تو حرمت خیلی داری، خیلی حرمت داره کعبه، انسان باید طواف بکنه، احترام بگذاره، رو به کعبه نماز بخونه. بیت الله الحرام مهمترین خانه خداست، منتسبه به خداست، خیلی حرمت داره کعبه. کسی حق نداره آلوده بکنه اونجا را، کسی اهانت بکنه باید قصاص بشه، کتک بخوره یا مثلا تعذیر بشه. ولی در چند روایت داریم حضرت وقتی به کعبه نگاه کردن فهمیدن والله یک مؤمن حرمتش از کعبه بالاتره. یعنی یک انسان، یک بچه، یک همسر، یک اولاد، یک دوست اهل بیت، یک مؤمن، والله ان المؤمن اشد حرمتا من الکعبه. ما چقدر برای کعبه احترام قائلیم، چقدر برای قرآن احترام قائلیم، باید همون احترام رو برای یک انسان قائل باشیم.
و این واقعا باید بشه نگاه ما دیگه. یعنی چقدر ساده ما از کنار این رد میشیم.
همینطوره. ما حاضریم بیه مشت به قرآن بزنیم، به قرآن رو پرت کنیم، به بچه‌مون این کارو میکنیم، ما داریم همین کارو. ما چقدر روایت داریم اگر کسی یک مؤمنی رو اهانت بکنه یا آزار و شکنجه بده، مثل اینه که خانه کعبه رو منهدم کرده، پودر کرده. نه اینکه تیکه تیکه با تیشه و مثلا با کلنگ خانه کعبه رو خراب کرده. نه، یه موقعی مواد منفجره میذارید خوردش میکنی که مسئله‌اش هم قابل استفاده نیست. میفرماد کسی که مؤمن یک انسانی رو آزار و اذیت میده قابل توجه، اونایی که حالا به پدر مادر یا اولاد یا همسر یا فامیل یا بستگان، مثل این است که مواد منفجره بذاری ثقل مسلمان ها خانه کعبه رو منفجرش کرد،
یا حتی افشای سر میکنن، افشای سر آبروبری میکنن،
که اینایی که قابل جبران نیست. اینجا جاییست که واقعا خط قرمزهای ماست. یعنی خیلی خیلی باید مواظب باشه، خیلی آدم ظریف را بره، خیلی لطیف را بره. این روایت زیبایی که شاید یه بار دیگه هم خوندیم، حضرت آدم علی نبی نوالی علیه السلام، خیلی داستانه شیرینی داره. حضرت وقتی خب بچه دار شدن، بچه ها شدن، ازدواج کردن، نوه دار شدن، خلاصه اولاد و نوه زیاد شدن.
بله.
حضرت آدم هم سلام الله علیه هیکلشون درشت بود و قوی بودن، شونه هاشون پهن بود، بازوها درشت بود. آدم ها میگن هی میان آب میرن، کوچولوتر میشن. آره. قبلی ها خیلی درشتر بودن.
هیبتی داشتن.
هیبتی داشته و هیکلش هم درشت بوده ماشاءالله. انشاءالله در بهش همه پدرها و آبا اجدادمون رو ببینیم. ما همه هم با هم فامیلیم، چون پدرمون حضرت آدم، مادرمون هم حواست. همه روی زمین خواهر برادرم به یک معنا. در هر صورت نوه نتیجه که زیاد بودن بر بچه ها شلوغ میکردن، سر و دوش حضرت آدم بالا میرفتن، رو شونه حضرت آدم میشستن، با سر و صورت حضرت آدم بازی میکردن. بچه ها نوه ها دوست دارن با پدر، با پدر بزرگ ور برن اینا رو.
بله.
حضرت آدم هم علیه السلام قشنگ نگاه میکرد و نوازش میکرد و محبت میکرد و خیلی به قول ما آرام بود، از کوره در نمیرفت. خیلی شلوغ میکردن، گاهی مثلا ریش هم مثلا حضرت آدم میکشیدن میزدن تو سر آقا. یکی از این پسرهای حضرت آدم گفت بابا جان خب یک توپی، یک تشری، یک داد، یک
چیزی بگو،
یه داد بزن، همه بشینن سر جاشون ساکت بشن، سر و کول آقا بالا رفتن، آقا رو اذیت میکنن اینقدر. خیلی عجیبه روایت. حضرت آدم علیه السلام فرمود فرزندم من یک ترک اولا، یک خطای ریز کردم از گندومی که نباید بخورم خوردم.
بله.
از بهشت بر این جای خوب که البته تو بهشت دنیایی بوده، ولی جایی بوده که همه چیز براش خوب هم فراهم بوده، چون در بهشت آخرتی نه ثواب و عقاب است، نه تکلیف است، نه امتحان است. اون دیگه جاودانه میریم، اینجا بیرونمون هم نمیکنن
ان شاء الله.
عرضم به حضور شما ان شاء الله که همه اهل بهشت باشن. گفت من یک ترک اولا کردم، من از اون جای خوب انداختن اینجا. اگه دوباره دست از پا خطا بکنم، یه ترک اولا بکنن، خدا میدونه که به کجا بیفتم. من دیگه آدم شدم، من دست از پا خطا نمی
کنم.
ان شاء الله که همونجوری که فرزند حضرت آدم علیه السلام هستیم، از معنا هم فرزند معنوی حضرت آدم باشیم
ان شاء
الله. یه مقداری آقای شاید تمرین میخواد، یک مقداری آدم مواظب باشه. من خیلی خوشحال شدم از این که
اولش سخته ولی بعدش دیگه رو روال.
آره. خیلی خوشحال شدم. بسیاری از مادرها یا معلم‌ها، مربی‌ها گفتن ما نمی‌دونستیم، رو نادانی جهالت بوده. دیگه ما بچه‌مون رو هیچ وقت نمی‌زنیم، هیچ وقت آزارشون نمی‌دیم، هیچ وقت اذیت نمی‌کنیم. زدن به خانه کعبه است، به قرآن، و اینکه ریزترین محبت رو خدا پاسخ میده. کسی بچه‌شو ببوسه. یک روایت عجیبی دیدم، یه نفر اومد پیش پیغمبر، دید پیغمبر بچه‌ها نوار می‌بوسن، عصا می‌بوسن، گفت من در عمرم یه بچه نبوسیدم. وقتی رد شد حضرت انه رجل من اهل النار، از اهل آتشه. یعنی کسی که نوازش و محبت بلد نیست، این اهل آتشه. بوسیدن بچه‌ها، نوازش کردن بچه‌ها، یک جرعه آب به یه بچه میدی، 70 جرعه از آب کوثر بهت میدن.
بازی کردن با اونها،
بازی کردن عین عبادت، یعنی مثل نماز شب. چقدر ما افتخار میکنیم نماز شب.
بله.
فکر نکنیم که با همسرمون میشینیم، با بچه‌هامون میشینیم، گپ و گفتگو داریم، محبت میکنیم، کمتر به این تلفن همراه و کامپیوتر و واتساپ و وایبر و اینا ور میریم، یکم به اینا محبت میکنیم. اینا ثواباش خیلی. یک بچه‌ای که گریه میکنه فرمود اگر او رو آرومش بکنی، نوازشش بکنی، خدا از نعمت‌های بهش اونقدر به شما میده تا راضی بشید.
بحبه.
اگر یه بچه‌ای رو مادر شیر میده، تغذیه میکنه، غذا دهنش میذاره، خدای متعالم فرشته‌ای هست وقتی از شیر او رو گرفت میزنه به پهلوش، میگه که مثل روزی که از مادر متولد شده، خدا همه گناهات رو بخشید. احب و سبیان، یعنی محبت بکنید به بچه، به همه.
پس زیبایی های دین ما همیناست
واقعا.
اینا رو پیچیده هم نیست، اون همه ثواب
ثواب داره. و یک کمی تمرین بکنید. من فرحه فرمود کسی که خوشحال کنه بچه رو، فرحه هلا یوم القیامه، خدا هم روز قیامت رو خوشحال میکنه. روز قیامت ما چون الان نمیبینیم، ولی در درون و جانمون خدا سرور و انبساطی ایجاد میکنه که نقدن ما حس میکنیم. بله. و اون عظمتش رو در آخرت میبینیم.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. اگه خواهم در دو سه جمله یک جمع‌بندی بکنیم فرمایشات حاجی فرح‌زاده، باید بگم که واقعا ما ناگزیریم به این تعاملات با دیگران در ارتباط بودن، و همه این تعاملات یک سری مهارت‌هایی رو میطلبه که شاید خیلی سخت نباشه ولی ظریف و دقیقه. بله. که باید بریم یاد بگیریم، که انشالله به این نکاتی که حاجی فرح‌زاده گفتن برسیم، و بعدش هم انشاءالله هممون اهل بهشت بشیم، به حق بهشت و آل بهشت انشاءالله. خیلی خوب، مشرف بشیم به بحث در قرآن کریم برمیگردیم. ان شاء الله بحثمون رو ادامه خواهیم داد. دعوت میکنم در بخش بعدی هم همراه ما باشید. صفحه 345 قرار امروز اهالی خوب سمت خداست. ان شاء الله تلاوتتون تو هم با تدبر باشه. آیات 43 تا 59 سوره مبارکه مؤمنون و چقدر خوب ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به روح بلند امام راحل عظیم الشان و همه شهدای انقلاب اسلامی و 8 سال دفاع مقدس به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين. نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. والذين هم بربهم لا يشركون. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد.
محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه هم. انشاءالله لحظه لحظه زندگی منور به نور نبی مکرم اسلام باشه انشاءالله. نکته صلوات را جای فرهزاد بفرمایند و انشاءالله اشاره قرآنی امروز.
در چند روایت از پیغمبر عظیم مشن صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که یکی از برکات ذکر صلوات از بین بردن اختلاف و نفاق و تفرقه است. به فرموده استاد بزرگوارو میفهمودن که قدیمی ها خیلی مرسوم بود، هر کجا دعوای اختلافی بود میگفتن چرا دعوا میکنید، برید صلوات
بفرستید.
یا مثلا افراد دلال میخوان یک معامله چیزی رو، مثلا فروشنده خریدار رو به هم میگن بیاید به هم نزدیک بشید توافق کنید صلوات. یعنی با صلوات دلها و منیتها دور میشه، دلها به هم نزدیک میشه. ولذا فرمود صلوات بر من یذهب به نفاق، نفاق و اختلاف و تفرقه رو دور میکنه، حالا چه انفرادی چه در دست جمعی.
بله.
در جمع هم اثر داره. و در یک روایت زیبایی از امام صادق علیه السلام در کافی شریف است که پیغمبر خدا فرمود که ارفعوا اصواتکم بالصلاة علیه، یعنی بلند صلوات بفرستید. خودم است که بلند گفتنم، البته نه فریاد زیاد، یعنی بله. که صداتون بیاد بیرون از دهان. اینم اثر داره، یعنی اگر انسان حتی تنها هم صلوات رو یه جوری بگه خودش بشنوه، در واقع گوش ما هم یاد خدا و ذکر پیغمبر، اینم تأثیر معنوی و نورانی داره، نفاق رو دور میکنه. فرمود ارفعوا اصواتکم للصلاة علی فإنها تذهب
بالنفاق.
پس انشالله تو خونه هاتون و هر کجا هستید دست جمعی صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. چه ذکر شریفی این ذکر صلوات،
واقعا فضا رو آرام و نورانی
میکنه. بله خیلی خوب. نکته قرآنی رو بفرمایید اجازه. بله.
آیه 51 این صفحه از سوره مؤمنون خدای متعال میفرماید یا ایها الرسل کلوا من الطیبات و عملوا صالحا انی به ما تعملون علیم. خطاب به انبیاس، ولی در واقع خطاب به همه هست که از چیزای پاکیزه و طیب بخورید و عمل صالح انجام بدید.
بله.
که لقمه حلال و غذای حلال، چه لقمه های معنوی چه لقمه های مادی، یعنی گاهی تربیت های غلط هم طرف رو آلوده میکنه به، یعنی ما در قرآن و روایات داریم که کسی که طعام میخوره ببینه که چی داره میخوره. هم طعام ظاهری منظوره، هم طعام علومی که فرا میگیره.
بله.
روح و جانش و شخصیتش و هویتش رو داره تشکیل میده، ولذا هم طعام های ظاهری هم طعام های معنوی رو باید دقت بکنیم.
بله.
حلال، طیب، پاکیزه، از طریق وحی چیز خوبیه. میفرماد کلوا من الطیبات، از طیبات و پاکیزه ها بخورید و عملوا صالحا، که اگر چیز طیب خوردید عمل صالح نتیجهش میشه و انسان به مقصد میرسه. انی به ما تعملون علیم، همانا خدای متعال میفرمند من به آنچه که شما عمل میکنید دانا هست.
بسیار خوب.
انشاءالله امیدواریم که هم لقمه های جسمی و ظاهری و هم لقمه های معنوی من طیب و پاکیزه و حلال باشه و از ممر صحیح در بیاریم و استفاده بکنیم که به مقصد راحت برسیم
انشاءالله. خیلی خوب. شاید خیلی فرصت نداشته باشیم تا پایان، کمتر از 3-4 دقیقه و دوستان قطعا منتظرن توی 3-4 دقیقه هم حجای فرهزاد راهکار تربیتی بگن.
بله، همجوری که عرض کردم اگر بتونیم با نرمی و محبت و ملایمت، من این سوال رو هم بد نیست پاسخ بدم، خیلی از عزیزان نوشته بودن که ما پشیمانیم از این که قبلن بچه‌مون رو یا شاگردمون رو کتک زدیم. جبران این کار اینه که از اونا حلالیت بطلبیم.
بله.
اگه بزرگ شدن در حد فهم و عقلی هستن که متوجه میشن، و اگرم متوجه نمیشن جبرانش با نوازش و محبت و مدارا و یعنی مرهم به زخم اونها بگذاریم و اونها رو نوازش بکنیم.
همینطوری، یعنی اگر الان بتونیم محبت بکنیم قطعا از دلشون در میاریم
دیگه. قطعا. و خدا هم میبخشه و استغفارم بکنیم. اگرم بعضی از عزیزان پیام داشتن که ما شاگردا رو تو مدرسه دادیم، حالا بله نمیدونیم کجا هستن، برای اونا طلب مغفرت بکنن، کار خیر بکنن، در ثواباشون رو شهید کنن. جناب آقای شریعتی، قطعاً کسی که بنده با اعتقاد عرض میکنم
ده.
کسی که واقعاً قصد توبه داره ولو میلیون میلیون حق و ناس هم گردنشه، حالا یا آبرویی یا مالی، ولی واقعاً قصد توبه داره، نمیخواد به هم ور کنه و کی برده کی خورده، نه، واقعا اونی که در توانشه پیش خدا استغفار بکنه و عذرخواهی بکنه و و از بندگان خدامون که دست عذرخواهی بکنه و حقشون ادا بکنه، اون مقداری هم که نداره قطعاً بدون خدا جبران میکنه.
مهم اینه که تو مسیر بازگشت قرار بگیره،
واقعاً در مسیر بازگشت باشه و واقعاً اونی هم که در توانش انجام بده، نه اینکه من اون مقداری که دارم حلالیت نطلبم یا جبران نکنم یا به افراد پرداخت نکنم، یعنی اونی که در توانم انجام بدم بقیه‌اش هم قطعاً خدا جبران خواهد کرد. و این نکته ای که هفته قبل هم اشاره کردیم، افرادی که خودشون جوش آوردن، خودشون توندن، خودشون عصبانیان، حالا بچه کاری کرده، همسر، یک کلام خیلی پخته و قشنگی، مرحوم آقای دولابی خدا رحمتشون کنه همیشه این سفارشون میفرمودن که درخت ها را چه وقت هرس میکنن؟ معمولا در پاییز یا آخر زمستان که اینها دیگه به قول ما خابیدن یا مرده شدن، دوباره میخوان زنده بشن شکوفا، در حالی که آرامن، سردن، یعنی هیچ وقت در حالت هیجان، در حالت شدت به اصطلاح وقتی که بچه هیجانیه یا پدر یا مادر در اون حال اونا رو موعظه و نصیحت نکنه، اونا رو هرس نکنه،
بله.
یعنی به معنا در حالت غضب، در حالت تند و تیزی، حالا پدر از راه اون رسیده خسته گفته خانم میخواد نصیحتش کنه، یا خانم بچه داری که شلوغ به هم ریخته است آقا میخواد نصیحتش کنه،
تو اینجا وقت شناس باشی.
آره، این وقت شناسی و به جا و در جایی که طرف آرامه، درختی که شکوفه کرده گل داره بعدش بیرون میزنه، این رو بخوای ببری هرس بکنی سیاه میشه، درخت از بین میره، این طرف رو از بین داره میبره،
بله.
در حالت آرامش، با آرامش انشالله مسائل اخلاقی و تربیتی رو انتخاب
انشالله این بحث رو انشالله ادامه خواهیم داد. دعوت میکنم که هفته آینده هم انشالله پیگیر باشید. تا جای فرحزاد دعا بکنند و همه آمین بگیرن.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدا را قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، قلب امام زمان از ما راضی، فرجش رو نزدیک و رفع گرفتاری از همه گرفتارا، مخصوصا قرضمندا، مریضدارا، افرادی که شغل ندارن، ازدواج نکردن، بچه ندارن، خدا را قسم میدیم به حق محمد و آل محمد به همه از الطاف خودش مرحمت کنه و باران رحمت خودش رو معنوی و مادی هم بر همه ببارانه.
الهی آمین. خیلی ممنون، متشکرم. سلام برای محسن باشد.
السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی و السلام علیک یا ابا عبدالله.
بسیار ممنون، متشکرم. فردا انشالله با حضور آقای حسینی قمی عزیز خدمتتون خواهیم رسید. دعوت میکنم بیننده برنامه فردا هم باشید. به رسم دوشنبه ها السلام علیک یا ابا عبدالله. متشکرم از شما.
موفق باشید.
سلام باشید. خیلی خوب.